فالدين قد تبين الرشد، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له، وهو السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات يسقون النار فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا الشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المسعد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لبني الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة ففي كل ساعة وليا دليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمان برای تعجیل در فرج آقا مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نواتفه. محمد معجل فرج. خوب در ادامه بحث دروس فقهی رسیدیم به مبحث طهارت. یه نکته ای رو که باید عرض کنیم در مورد طهارت، طهارت غیر از نظافته و همچنین نجاست غیر از کثافته. اینا یادمون باشه. ممکنه چیزی خیلی تمیز باشه ولی نجس باشه، و ممکنه چیزی خیلی کثیف باشه ولی نجس نباشه. طهارت غیر از نظافته و نجاست غیر از کثافته. اینو در ذهن داشته باشیم. اما برای اینکه بدونیم شی طاهره یا نه، باید نجاسات رو بشموریم بدونیم. نجاسات کلن 11 تا چیز نجسن، بقیه اشیا همه پاکن. اون 11 تا چیز عبارتن از بول، قائد یعنی مدفوع، منی، خون، مردار، سگ، خوک، شراب، آب جو، کافر و عرق شتر نجاست خار. برای اینکه حفظ کنه انسان اینا رو، چند تا از اینا مربوط به انسان میشه، اینکه خوب یادون بمونه. یعنی بول، مدفوع، منی، خون، مردار، کافر. یعنی شیش تاش مربوط به انسان میشه. بعد دو تاش مربوط به حیوانات، دو تا حیوان داریم کلن نجسن، سگ و خوکه. دیگه میمونه شراب و آب جو و عرق شتر نجاست خار، که حالا یکی یکی اینا رو توضیح میدیم که مردار چه حیوانی نجسه و کدوم اجزاشون نجسن و اون چیزایی که حالا هست. ادرار و مدفوع انسان و تمام حیوانات حرام گوشت که خون جهنده داشته باشند مثل گربه و روباه، اینا نجسه. حیوانات حرام گوشت دو تا شرط داره، حرام گوشت باشن، خون جهنده هم داشته باشن. ادرار و مدفوع حیوانات حلال گوشت مانند گاو و گوسفند و حیوانات که خون جهنده ندارند مانند مار و ماهی پاک است. ادرار و مدفوع الان الاغ مثلا پاکه دیگه. همینجور بول و قایت حیواناتی که گوشت آنها مکروه است مانند اسب و الاغ پاک است. بعضی می دونن ادرار و الاغ رو میخورن به جهت دارو البته ها، خواص درمانی داره، گاهی وقت استفاده میشه تو درمانهای پزشک طب سنتی استفاده میشه. ادرار شتر، ادرار الاغ، اینا یه سری خواص درمانی دارن، پاکن پس از اونها. اما فضله پرندگان حرام گوشت مثل کلاغ نجسه. ادرار و مدفوع حیوانی که حرام گوشت باشه و خون جهنده داشته باشه نجسه، اگه حلال گوشت باشه پاکه. الان انسان حلال گوشت یا حرام گوشت؟ پس بهت میگن حرام گوشت، ناراحت نشی یه وقت، چون انسان حرام گوشته. حالا بول و قاعت حیوانی مثل پرندهی که معلوم نیست حلال گوشت است یا حرام گوشت، این چیه؟ پاکه. کلن یه قاعده فقهی داریم میگه کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس. هر چیزی تو این عالم برای تو پاک است مگر آن که بدانی که نجس است، یقین کنی اونجوری نجس میشه. فضله‌ای که معلوم نیست از حیوان خون جهنده دار است یا غیر آن، مثلا معلوم نباشد از موش است یا سوسک، چوک میداره؟ پاک دیگه، طبق اون قاعده پاک میشه. این مال ادرار و مدفوع بود. اما مردار، انسان مرده هر چند تازه از دنیا رفته باشد و بدنش سرد نشده باشد، به جز اجزای بیروح او مانند ناخون، مو، دندان، به غیر از این ستا تمام بدنش نجس است. کسی که میمیره مگر آن که شهید در میدان جنگ باشد، تو میدان جنگ شهید شده باشه، دو او را غسل داده باشن، که ستا غسلشو انجام داده شده باشه، که دیگه در اون صورت نجس نیست. حالا کسانی که در بمبگذاری ها یا ترور دشمنان به شهادت میرسند، یا افرادی که در جبهه نبرد مجروح میشوند و بیرون معرکه جان میدهند، مشمول این حکم نیستند. یعنی کسی تو بمبگذاری شهید بشه نجس بدنش، باید غسل داده بشه، تیمم داده بشه. این فقط مخصوص کسی تو میدان جنگ شهید بشه، معرکه جنگ محدوده تیررس دشمن است، تا اونجایی که تیر دشمن میرسه، تا اونجایی که درگیری بین نیروهای دو طرف جریان دارد و اختصاص به خط مقدم یا هنگام پیشروی ندارد. حالا یه موقع است تو شهر طرف موشک میخوره، اون فرق میکنه، اون کسی که تو میدان جنگه، حالا خط مقدم، خط دومه، یه موقع خط سومه، موشک دشمن میرسه، همونجا شهید میشه، اون شهید محسوب میشه. اما مردار حیوان، سگ و خوک تمام اجزای آن نجس است. این از این. اما غیر سگ و خوک، اونی که خون جهنده نداشته باشه، مثل ماهی، مثل مار، تمام اجزای آن پاک است. مرده ماهی پاکه دیگه، نجس نیست که. مرده مار پاکه. اما اونی که خون جهنده دارد، مردار حیوانی که خون جهنده دارد، اجزای روحدار مثل گوشت و پوست نجس است. اجزای بیروح مانند مو و ناخن، شاخ پاک است. این مال مردار ها، نه که ذبح شده باشه، حیوانی که خودش مرده یا غیر ذبح مرده باشه. اجزایی که در حال حیات قبل از مردن از بدن انسان یا حیوانی که خون جهنده دارد جدا می شود، در حکم طهارت و نجاست با اجزای مردار تفاوتی ندارد. نه، نجسه، از انسان که باشه نجسه. یعنی اگر جزء بیروح باشد پاک است، و اگر روحدار باشد نجس است. مو و ناخون که خب پاکه، غیر از او باشه نجس. اما احکام اشیاء چرمی، اونایی که مال از چرم تهیه شده، اشیایی که از اجزای بیروح حیوان غیر از سگ و خوک ها تهیه شده پاک است. اشیایی که از اجزای بیروح حیوان تهیه شده باشه پاکه، هرچند ذبح شرعی نشده باشد، مرده باشه. بنابراین لباس های پشمی، کرکی، مویی پاک است، هرچند غیر مسلمان آن را ساخته باشد یا در بازار غیر مسلمین به فروش رسد. ولی اگر از مردار یا حیوان حرام گوشت باشد، نماز خواندن با آن لباس باطل است. یه نکته ای رو بگیم عزیزان، نجاست، هر چیز نجسی حرامه، هر چیز نجسی حرامه، ولی هر حرامی نجس نیست. بعضی چیزا نجس نیست ولی حرام خوردنش. الان اینجا ببینید، میگه نجس نیست ولی نمیشه باش نماز خوند، چون گفت اجزاء بیروح پاکن دیگه، حتی از مردار باشه، ولی نماز نمیتونی با اون لباس بخونی، پاکه ولی نماز نمیشه باش خوند. البته اگر چی باشه؟ مردار باشه ها. اشیایی که از اجزای روحدار مردار حیوان خون جهنده‌دار تهیه شده باشد نجس است، مانند چیزهایی که از چرم تهیه می شود، مثل کفش، کیف، کلاه، کمربند، کاپشن، دستکش و بند ساعت. اگر از حیوان، اگه مردار باشه نجسه. حالا چیزی که معلوم نیست چرم است یا نه، این محکوم به طهارته. چرمی که معلوم نیست از حیوان خون جهنده‌دار است یا نه، محکوم به طهارت است. مانند کمربندی که معلوم نیست از پوست مار است یا غیر آن، چون پوست مار چیه؟ پاکه دیگه، چون خون جهنده نداره. چیزی که از چرم حیوان دارای خون جهنده تهیه شده، مانند کفشی که معلوم است از چرم گاو ساختند، ولی معلوم نیست که آن حیوان به طریق شرعی ذبح شده یا نه. احکام آن اقسام مختلفی دارد. میدونی پوست این چرمه، ولی نمیدونی این ذبح شرعی شده این گاو یا نه. چند صورت داره. یک، اینکه از مسلمان بخری. دوم، اینکه از غیر مسلمان بخری. اینا با هم فرق میکنه. حالا اونی که از مسلمان بخری چند جوره؟ باز اگر ساخت کشور اسلامی است، پاک است. اگر ساخت کشور غیر اسلامی است، مثلا در بازار کویت کفشی میخرد که ساخت ایتالیاست، این نجسه. مگر آن که معلوم شود ذبح شرعی شده و وارد کننده مسلمان با احراز این که ذبح شرعی شده وارد کرده است، اما معلوم نیست از چه کشوری است. از مسلمان میخری اما معلوم نیست از چه کشوریه، این بگید پاکه، چون معلوم نیست. اونجا گفت معلومه مال ساخت ایتالیاست، مثلا چون غیر مسلمانه باید یقین کنی به طهارتش. اما اگر از غیر مسلمان به خریداری بشه، ساخت کشور اسلامی است، در مثلا در لندن کفشی میخرد که ساخت سوریه است، این چیه؟ پاکه. ساخت کشور غیر اسلامی است و از غیر مسلمان میخره، این نجس دیگه. معلوم نیست از چه کشوری است، نه. اینا چون از غیر مسلمان میخری باید اونجا طهارتش محرز بشه برات. اونجایی که از مسلمان میخریدی وقتی معلوم نبود پاک بود، اما اینجا گفتیم از غیر مسلمان داری میخری، وقتی از غیر مسلمان میخری طهارتش باید برات مسلم باشه، لذا اگه معلوم نیست از کجاست نجسه. یادآوری، فراورده های گوشتی نیز همین احکام را دارد. یعنی اون گوشت هم همین جوریه که باید بدونی از کجاست. اگه در بازار مسلمینه، اگه از غیر مسلمان، همین احکام باید رعایت بشه. اما فراورده های لبنی مثل شیر و ماست و کره و اینجور چیزها، فراورده های لبنی که از حیوان حلال گوشت زنده گرفته می شود، مانند شیر، ماست، پنیر، کشک، کره، خامه که از گاو و گوسفند است، همگی پاک و خوردن آنها حلال است، هر چند غیر مسلمان آن را تهیه کرده باشد یا در بازار غیر اسلامی به فروش برسد یا از کشورهای غیر اسلامی آورده باشند. چرا؟ چرا اینجوریه؟ ذبح شده مگه ذبح شرعی؟ ماریکلا حواستون جمع. شیر که دیگه ذبح نداره، شیر که دوشیدنیه دیگه. بله، پس شیر و لبنیات و اینا دیگه میگه از هر جایی که بیاد پاک اشکا، مگر آن که انسان یقین کند نجس شده است و شک و احتمال تأثیر ندارد و نیاز به تحقیق و جستجو هم نیست. دو حکم کلی، همه چیز در عالم پاک است مگر 11 چیز و هرچه با اینها برخورد مؤثر داشته باشد. همه چی تو این عالم پاکه غیر از این 11 تا چیزی که گفتیم. یادم آموزش نظامی که برای جبهه میدادنمونو رو زمین باید میغلطیدیم. وقتی رو زمین میغلطیدیم همه استفراغ میکردن و بعد اونا هم که مسئول آموزش بودن داد میزدن، تیر شلیک میکردن بغلمون که بخواب به شخ دوباره. همه رو استفراغ، همه میغلطیدن رو خاک. بعد بالاخره باید آماده میشدن برای رزم و جبهه. وقتی بلند شدیم همه غر میزدیم، آقا همه نجس شدیم. فرمانده مون گفت ببینم نجاساتو بشمرید ببینم چند تاست. استفراغ کجا جزو نجاساته؟ جزو نجاساته مگه؟ نه. پس چی میگی نجس شدیم؟ دیدیم راست میگه استفراغ. بعضی وقت آدم نجاسات رو یادش میره چند تا چیز نجسن. کلن این 11 تا چیز تو عالم نجسه، غیر از این نجس نداریم مگر با اینا تماس گرفته باشن. دو، هر چیز نجس حرام است ولی هر حرامی نجس نیست. خب حالا تا برسیم به اون نجاسات دیگه که یک روحانی بود که سر دست بعضی وقتا شوخی های بامزه ای میکنن، گفت استادمون آمده بود درس بده فقه، بعد گفت خب از کجا شروع کنیم، از کدوم باب شروع کنیم. اون یه طلبه بود خیلی حاضر جواب بود، بعدش گفت حاجا از نجاسات بفرمایید. حالا نجاسات و انشالله ادامه داره باب نجاسات، احکام خون و کافر و اینا رو باید یکی یکی بحث بشه روش. صلوات اینو بفرمایید. یه خاطره دیگه هم هست در مورد نجاست، بد نیست بشنوید. شیخیه، مذهب شیخیه قائل به رکن رابعن. میگن رکن اول خداوند، رکن دوم نبوت، رکن سوم امامت، رکن رابع اون واسطه امام زمانه، اون قطب به اصطلاح که معرفت به او، معرفت به امام زمانه و داستان اینجوری دارن. مباحث اینجوری حالا کار نداریم، اصلا به صحت و سقمش کار نداریم، که رکن رابع معروفه. از یکی از علما ظاهرا از شیخ انصاری بود، حالا یا دقیقا یادم نیست از کدوم از علما، سوال میکنن که آقا نظر شما در مورد رکن رابع چیه؟ میفرماد که صاحب جواهر، جواهر در فقه خیلی کتاب عظیم و شأنیه، این کتابش رو به جای اینکه فصل فصل مثلا قرار بده، رکن رکن قرار داده. بعد میگه الرکن الرابع فی النجاسات، رکن چهارم در نجاسات است. یک معناش اون رکن رابعی که اونا میگن رو داره میگه که الرکن الرابع فی النجاسات. بله انشاءالله که خداوند تطهیر کنه ما رو، ظاهر و باطنمون پاک بشه انشاءالله. یه صلوات دیگه نهایت بفرمیم. خب این یه مدت فاصله افتاده، این حدیث تخم مرغ رو خوندیم دیگه نه؟ که ها 216 ظاهرا خونده شده. در تخم مرغ میتونه بگنجونه، اینو خوندیم که 216. خب حالا بازم با چشم میخونم حدیث 216. عبدالله دیسانی از هشام پرسید هشام از شاگردان امام صادق علیه السلام بود. تو پروردگاری داری؟ گفت آری. مباحثات کلامی دارن. گفت او تواناست؟ گفت بلی، توانا و چیرگر است، چیره دست است، قاهر است. گفت میتواند تمام جهان را در تخم مرغی بگنجاند بدون اینکه تخم مرغ بزرگ یا جهان کوچک شود. این شبهه‌ای بود از زمان امیرالمومنین، این سوال از حضرت پرسیدن، روایتش هست تا همین اوائل انقلاب این کمونیست ها این سوال رو میپرسیدن. خدا میتونه جهان رو توی تخم مرغ بگنجونه بدون اینکه تخم مرغ بزرگ بشه یا اینکه جهان کوچک بشه؟ هشام گفت مرا مهلت ده. دیسانی گفت یک سال به تو مهلت میدم، هر چقدر دلت میخواد فکر کنی رو این قضیه. سپس بیرون رفت. هشام به قصد تشرف به خدمت امام صادق بر چهارپایی سوار شد و آهنگ مدینه کرد و پس از ورود به مدینه از امام اجازه ملاقات خواست و حضرت به او اجازه داد. هشام عرض کرد ای پسر رسول خدا، عبدالله دیسانی از من پرسشی کرده که در آن تکیگاهی جز خدا و شما نباشد. امام فرمود چه پرسشی کرده؟ عرض کرد چنین و چنان. حضرت فرمود ای هشام چند حس داری؟ گفت 5 حس. فرمود کدام یک کوچکتر است؟ گفت چشم. باصره تو حواس از همه کوچکتره. فرمود اندازه این حس چقدر است؟ اون یعنی چشم. گفت به اندازه یک عدس یا کمتر از آن. فرمود ای هشام بنگر به پیش رو و بالای سرت و آنچه میبینی بازگو. فرمود به این ور اون ور نگاه کن، هرچی میبینی برای من بگو. گفت آسمان، زمین، خانه ها، کاخ ها، بیابان ها، کوه ها، رودخانه ها رو میبینم. امام فرمود آن که توانست این دیدنی ها را در کاسه چشم تو که به اندازه یک عدس یا کوچکتر از آن جای دهد، میتواند جهان را در تخم مرغ درآورد بی آن که جهان کوچک شود یا تخم مرغ بزرگ شود. آنگاه هشام خود را به روی دست و پای امام انداخت و سر و دست و پای امام را بوسید و عرض کرد ای پسر رسول خدا، همین فرمایش مرا بس است. و به خانه اش برگشت. فردای اون روز دیسانی نزد هشام آمد و گفت ای هشام، من آمدم که به تو سلام دهم، نه اون که از تو پاسخ خواهم. گفت فکر نکنی آمدم جواب بگیرم، آمدم فقط سلام کنم بهت. میدونم سوال اون سوالو نمیتونی جواب براش پیدا کنی، منظورش این بود. هشام گفت اگر به درخواست پاسخ هم آمده ای، پاسخ تو حاضر است. دیسانی از نزد او بیرون رفت و به در خانه امام صادق آمد و اجازه خواست. وقتی پاسخ رو شنید از هشام، این جواب رو شنید، حضرت به او اجازه داد. هنگامی که نشست گفت ای جعفر ابن محمد، مرا به معبودم راهنمایی کن. امام صادق علیه السلام به او فرمود نامت چیست؟ دیسانی بیرون رفت و نامش را نگفت. چرا؟ یارانش به او گفتند چرا نامت را به حضرت نگفتی؟ گفت اگر می گفتم نامم عبدالله هست، می گفت آن که تو بنده اش هستی کیست؟ تو بنده کدوم اللهی؟ گفتن بازگرد بحث کن، برای بحث و بگو تو را به معبودت راهنمایی کند و نامت را نپرسد. اون بازگشت و گفت ای جعفر ابن محمد، مرا به معبودم راهنمایی کن و نامم را مپرس. حضرت به او فرمود بنشین. در آنجا یکی از کودکان امام تخم مرغی در دست داشت که با آن بازی می کرد. حضرت به او فرمود این تخم مرغ را به من بده. آن را به حضرت داد. امام فرمود ای دی ثانی. حالا میخواد یه موقع ببینید بحث کلامیه در اثبات وجود خدا، در اثبات حقیقت. یک موقع بحثای کلامی علت و معلول و واجب و ممکن و، ولی یه موقع هست بحث با امور ساده است. اینها بیشتر به دل میشینه، این مباحث بیشتر به دل میشینه که حضرت از همین راه وارد میشه. امام فرمود ای دی ثانی، این تخم دژی پوشیده است، مثل یک قلعه است که پوست کلوفتی دارد و زیر پوست کلوف پوست نازکی است. تخم مرغ رو دیدید درونش یه پوسته نازکی روش هست و زیر پوست نازک طلایی روان و نقره آب شده است که میشکافید میبینید چه رنگ طلایی داره اون زرده، که نه طلای روان با نقره آب شده در می آمیزد و نه نقره آب شده با طلای روان در هم می شود. هرچی هم تکون بدین و قاطی نمی شن با هم و به همین حال باقی است و نه مصلحی بیرون آمده تا بگوید من آن را اصلاح کردم. هیچ کس هم از تو تخم مرغ بیرون نمیاد بگه که من دارم اینو اینجوری نگر می دارم. و نه مفسدی به درون آن رفته تا بگوید من آن را تباه کردم. معلوم نیست برای تولید نر آفریده شده یا ماده این تخم. آنگاه این تخم شکافته شده بعد از 21 روز که زیر پر مرغ میمونه و طاووس های زیبا و رنگارنگ بیرون میدهد. کی درون این راه داره؟ سبحان الله. همین یه تخم مرغی که امام مثال زده، فکر کن تخم مرغی که یه آبه، چجور صورتگری میشه صورتی به این خوشگلی، جوجه هایی به این رنگارنگی؟ آخه کی میره تو این دور این صورتگری میکنه؟ بابا یه نقاشی جوجه میخوای بکشی پوستت کنده میشه، با مداد نقاشیشو بکشی فقط. این همه نوک و دستگاه عصبی و مغز و سبحان الله. آیا تصور میکنی که آن مدبری نداشته باشد؟ مدبر نداره؟ دی ثانی مدتی سر به زیر افکند و سپس گفت گواهی میدهم که جز خدای یگانه بی انباز نیست و این که محمد بنده و فرستاده اوست. ناهمر آن محمد و تو امام و حجت خدا بر مردم هستی و من از اعتقاد پیشین خود دست بر می دارم و توبه می نمایم. تو این قسمت کتاب توحید روایات زیبایی رو در اثبات وجود خداوند از ائمه اطهار آوردن، اما یه بار به عزیزان گفتیم کتاب توحید مفضل این رو حتما بخونن عزیزان، خیلی کتاب شیرینیه، چندیم جور هم ترجمه شده. کتابی که مفضل ابن عمر میامد خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت از رو همین امور طبیعی اثبات وجود خدا میکرد برای مفضل. و چقدر شیرین و دلنشین. اما حدیث بعدی، هشام گوید قسمتی از سخنان امام صادق علیه السلام به زندیقی که خدمتش رسیده بود. فرمود این که میگویی خدا دوتاست، حالا در مورد اثبات واحدیت خداونده، چون یه موقع اثبات وجود خداوندو میکنیم، خدایی وجود داره، یه موقع میخواییم اثبات کنیم خدا یکیست و دوتا نیست، یعنی توحید رو اثبات کنیم. حضرت به او گفت این که میگویی خدا دوتاست از سه صورت خارج نیست، یا هر دو قدیم و توانایند، یا هر دو ضعیف و ناتوانند، و یا یکی توانا و دیگری ضعیف است. این در مورد این عرض کردیم، نفی کثرت از مبدأ که خداوند یگانه است، یکتاست. این که خدا هست این فطری انسانه، لذا میبینیم انسان تو هر برهه از زمان یه چیزی رو میپرستیده به عنوان خدا، به عنوان مبدأ، چون فطریشه. اما این که این خدا یگانه است، این دیگه فطری نیست، این باید تعلیم بگیره. اگر فطری بود یگانگی خداوند، مردم بت پرست نمی شدن، مشرک نمی شدن. اونی که فطری انسانه وجود خداونده. حالا حضرت میگه اگر تو میگی خدا دوتاست از سه حال خارج نیست، یا هر دو توانمندن، یا هر دو ضعیفن، یا یکی ضعیفه یکی قوی. اگر هر دو توانا و نیرومندند، پس چرا یکی از آنها دیگری را نابود نمی کند تا در جهان مستقل و تنها باشد؟ و اگر یکی را نیرومند دیگری را ضعیف می پنداری؟ گفتار ما ثابت می شود که خدا یکیست، به دلیل ناتوانی که در دیگری آشکار است. اونی که ناتوانه که خدا نیست. اگر بگویی خدا دوتاست، بیرون از این نیست که یا هر دو از هر جهت یگانه اند. این حدیث اول بخونیم بعد توضیح بدیم، چون چند تا نکته است باید بگیم. که یا هر دو از هر جهت یگانه اند، یا از هر جهت جدایند، چون ما خلقت را منظم و فلک را در گردش و تدبیر جهان را یکسان و شب و روز و خورشید و ماه را مرتب و منظم می‌بینیم. درستی کار و تدبیر و هماهنگی بین آن دلالت دارد که تدبیر کننده یکیست. در توحید مفضل که امام صادق علیه السلام فرماد، ارسطو مردم رو از وحدت سون به وحدت صانع دعوت میکرد. گفت ببینید این عالم یک پارچه است، همه با هم مرتبطن، پس خالق اینها باید یکی باشه. که حضرت هم اینجا همینو میگه، میگه تمام اینها رو نظم خاصی با هم ارتباط دارن، پس آفریننده اونها باید یکی باشه. افزون بر این، اگر ادعای دو خدا کنی بر تو لازم است به امتیازی میان آنها قائل شوی تا دوتا بودن آنها درست شود. اجازه میدم، اجازه بدید بخونیم حدیث و بعد اینجا خیلی جون مطلب داره. بنابراین آن امتیاز و فرجه خدای سومی قدیم بین آن دو گردد. پس سه خدا گردن گیرد شود، دوچار سه تا خدا میشی، و اگر سه خدا ادعا کنی بر تو لازم آید آنچه در دو خدا گفتیم که بین آنها فاصله باشد، آنگاه خدایان پنج می شوند و همینطور در شماره بالا می رود و عدد خدایان رو به فزونی گذارد و شماره آنها پایان ناپذیر گردد. در اینجا در ترجمه نوشته این دلیل معروف به برهان فرجه است که اصول فلسفه روش الاریسم علامه طباطبایی جلد پنجم. اینجا شارحان گفتن که این یه مقدار این حدیث مغلقه، اغلاقش به جهت اینی که قسمتی از این حدیث نقل شده، سر و ته حدیث زده اون قسمتی که مد نظرش بوده نقل کرده، لذا یه مقدار حدیث صعبه، مشکلاتی داره. شارحان حدیث مطالبی رو گفتن که حالا خلاصش به این صورت میشه. حضرت میفرماد که اگر تو قائل به دو تا خدا باشی بر تو لازم آید امتیازی بین آنها قائل شوی. خب وقتی دو تا هستن، این دو تا بودن لابد یه اختلافی با هم دارن، و الا اگر کاملا شبیه هم بودن که میشدن یکی. ببینید در عالم اجسام دو تا چیز کاملا شبیه همم که باشن، مکانشون با هم فرق میکنه، این در یه مکانی قرار گرفته، این در یه مکانی، پس در مکان با هم امتیاز دارن. خب اما جایی که مکان نیست چی؟ عالمی باشه که مکان نداشته باشیم، اونجا چجوری دو تا چیز میخواییم داشته باشیم؟ دوئیت چگونه میشه باشه؟ پس باید یه امتیازی بینشون باشه. یعنی این مبحث در فلسفه کجا مطرح میشه؟ اونجایی که در مورد تکثر انواع در عالم عقلی، کثرت انواع در عالم عقلی، کثرت افراد وجود نداره، کثرت افراد مال اینجاست، افراد مثل زید و بکر و عمرو و خالد و من و شما و اینا. در عالم عقلی تکثر فردی افراد نیست، اونجا کثرت نوعیه، اونم چون این نوع با اون نوع امتیاز دارن از هم، افراد انسان از هم امتیازی ندارن چون در نوع واحدن. در عالم عقلی امتیاز نوعی هست، این از یه نوع دیگه است، اون از یه نوع دیگه، اینجوری میتونن تکثر داشته باشن. شما در نظر بگید لیوانهایی که مثل همه، چند تا لیوان مثل هم، اینها ما اگه زمان و مکان رو از اینا بگیریم باز تکثر دارن. این مکانی که به اینا چند تا کثرت میده، یا در طول زمانی که اینا متکثر میشن، دو بعد زمان و مکان، دو بعد کثرته که اگر این زمان و مکان گرفته بشه این تکثر میره کنار. خب در مورد خداوند بگیم دو تا خدا اگر اینا هیچ تفاوتی با هم نداشته باشن که دو تا نمیشن، اصلا یکیان. اگر با هم تفاوت دارن میگیم خب اون تفاوتشون چیه و امتیازی هم باید داشته باشن با هم، اشتراک و امتیاز، یعنی توی چیزایی مشترک باشن، توی چیزایی از همدیگه ممتاز و منحاز باشن. چون نمیشه دو تا چیز کاملا از هم منحاز و ممتاز باشن، هیچ وجه اشتراکی بینشون نباشه، چون حد اقلش اینه که جفتشون موجودن. ها، حد اقلش دیگه اینه که موجودن، جفتشون ماهیت دارن. چون ماهیت رو وقتی میتونیم برداریم که دیگه کسرت نباشه، وقتی دوتا شدن پس ماهیت دارن، چون ماهیت این غیر ماهیت اونه. خب حضرت میفرماد که یه امتیازی بین این دوتا هست، یعنی یه چیزهایی این داره این نداره، یه اشتراکاتی بینشونه. بنابراین آن امتیاز و فرجه خدای سوم قدیمی بین آن دو گروه هست. این دوتا خدا که در امری مشترکن، اون اشتراکی که بین این دوتا هست موجب میشه یک امر سومی به وجود بیاد، یک امر سومی به وجود میاد که میشه خدای سومی، یعنی یک قدیم سومی هم این وسط هست. و این قدیم سوم که وجود آمد باز بین این دوتا خدا و این اشتراکات و امتیازاتی هست که باز ایجاد میکنه که با اونها، با اون دوتا خدا اشتراکاتی داشته باشه که میشن دوره پنج تا. همین جور بین اینها این اشتراک و افتراق ایجاد میشه که باعث تکثر میشه تا بی نهایت. در ایران باستان که قائل به ثنویت بودن، دوگان پرست بودن، که نور و ظلمت رو می پرستیدن، و این رو بگیم حتی همین ادیان ثنوی رو شما نگاه کنید اصلش توحیده. حتی خود این ایرانیان باستان هم یک توحیدی قائل بودن و بعد او رو در مرتبه مظاهرش میگفتن نور و ظلمت. یزدان و اهریمن که میگفتن، یزدان مظهر پاکی، اهریمن مظهر زشتی، ولی یه اهورامزدایی هم میگفتن فوق اینا که اون یگانه است. و حتی بت پرستان هندی رو، هندوها، وقتی آیینشون رو انسان میخونه میبینه اینا هم قائل به توحیدن، اینا هم توحید رو قبول داشتن. این بت‌ها، اینها اصطلاحاً مظاهر صفات الهیه برای اونا ها، اینها رو مظاهر صفات الهی میدونستن یا مظهر فرشتگان میدونستن. و باز ستاره پرستا، اینها هم یک خدایی قائل بودن، خدای واحد یکتا، که این ستارگان رو مظاهر اون صفات الهی میدونن. یعنی اگر دقت کنیم اصل همه ادیان به یکتا پرستیه. این تکثرگرایی یواش یواش وارد شده، چون یگانه پرستی انسان یه مقدار نفور داره. آیه قرآن فرماد و اذا ذکرت ذکرت فی القرآن. حالا فارسیشو بگیم، هنگامی که ذکر میکنی خداوند را فی القرآن وحدهو، به تنهایی یاد میکنی، ولو علا ادبارهم نفورا، و هنگامی که یاد میکنی خداوند را در قرآن به تنهایی، آنها پشت کرده میگریزند. خدا رو به تنهایی یاد میکنی فرار میکنن. چرا؟ انسان از اون توحد، از اون فردانیت میگریزه. اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده، هنگامی که پروردگارت رو در قرآن به تنهایی یاد میکنی. به همین دلیل اون قضیه توحید همیشه کمرنگ میشه و اون کثرت صفات و اسما میاد وسط. و جالب اینه که در ذیل همین آیه که وقتی در قرآن پروردگارت را به تنهایی یاد میکنی، حضرت میفرماد یعنی چی؟ یعنی چی میگی؟ چجوری یاد میکنی خدا رو؟ فی القرآن وحدهو، میگی یعنی وقتی که میگی بسم الله الرحمن الرحیم، چی میشه؟ ولو علا ادبارهم نفورا، پشت میکنن، از روی نفرت میگریزند. یکی انسان ها میگریزند، یکی اجنه و دیوان که میگن جن و بسم الله. داستان جن و بسم الله از همین آیه است. ولو علا ادبارهم نفورا، فرار میکنن، پشت میکنن. که خدا رو به تنهایی یاد کردن در قرآن بسم الله الرحمن الرحیم گفتنه، که برکات بسم الله الرحمن الرحیم فراوانه. اما این حدیث و ادامش باز جلسه بعد انشاءالله پیرامونش صحبت میکنیم به امید خدا. شب جمعه و شب زیارتی آقا عبدالله، شخصی نقل میکنی که من رفته بودم طرفای کوفه برای اینکه برم زیارت ابا عبدالله. وقتی بود که رفتن اونجا خطر داشت و من چون در حال تقیه بودم شبانه رفتم طرف کربلا. رفتم که نزدیکی های قبر مطهر شدم، دیدم یکی جلو منو گرفت، گفت الان وقتش نیست. گفت کجا میری؟ گفتم دارم میرم زیارت. گفت الان وقتش نیست، برگرد. میگه من برگشتم و یک ساعتی دو ساعتی گذشت، حرکت کردم تو دوباره طرف قبر ابا عبدالله، باز شخص جلو منو گرفت. کجا میری؟ گفتم آقا دارم میرم زیارت قبر حضرت. گفت الان وقتش نیست، برگرد، الان نمیتونی بری. میگه برای بار سوم که دیگه خیلی التماس کردم، گفتم آقا من از جایی آمدم که در تقیه‌ام شبانه باید برم زیارت، کسی منو نشناسه نبینه. میگه فرمود امشب حضرت موسی بن عمران از خداوند سبحان اجازه گرفته برای زیارت قبر ابا عبدالله همراه چند هزار ملک آمده اند به زیارت ابا عبدالله. لذا اینجا قرق شده برای ایشون. یا ابا عبدالله، قربان تو یا ابا عبدالله، کربلا فرمود معقل لشیعت را، پناهگاه شیعان ما کربلا. یا ابا عبدالله السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين يا ابن فاطمة الزهراء
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بأدد ما أهات به المهد. اللهم كن لولي الحجة صلواتك
شبای جمعه نورانیتش به خاطر همین روزه هاست، به خاطر همین مناجات با امام زمان. یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن آماده ای بگم یبن الحسن یا صاحب الزمان. آخ دنبال هیدر می دوید، آخ دنبال هیدر می دوید، آی دنبال هیدر می دوید، از سینه‌اش خون می گفتن سوزه جگر یبن الحسن
ابن العزم یا ابن العزم حالا آقا به جان مادر آن مادر غمبر مرا مرا ریاض در یا ابن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن آقا جان مژده ای دل ظهور نزدیک آقا جان یعنی میشه یه وقت صدای خوشگل تو بشنوی که صدا میزنی الا یا اهل العالم انا بقیت الله انا بقیت الله الا یا اهل العالم انا السمسام المنتقم آمدم تا انتقام سیلی زهرا بگیرم آمدم تا انتقام سیلی زهرا بگیرم
يا صاحب
اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين ظهور الحجة اللهم يا رب الحجة بحق الحجة اشف صدر الحجة بظهور الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج محمد وآل محمد والأمن عاد محمد وآل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد خدای عزیز به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما چشمان ما به جمال نورانی امام زمانمون منور بفرما قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار رهبر عزیزمون در پناه امام زمان از جمیع بلیات ارضی و سماعی مسئول و محفوظ بدار شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان پدر و مادر ما ببخش و بیامرز عاقبت ما ختم بخیر بفرما جهد تعجیل در فرج امام زمان شفای مرزات برآورده شدن حاجاتش و آن سلام
دوستان توجه داشته باشن. سوم
تا هفتم
عید
انشاءالله بدین روز مشهد هست انشاءالله.